ولی در این 5 سال گذشته این آشوب اول رفت به کشورهای آفریقا، مخصوصا کشورهایی که اسم میتونم ببرم، از سومالی گرفته اومد به پایین به جنوب غربی کشورهای آفریقا مثل نایجیریا نفوذ کرد و اونجاها را در آشوب فرو برد. بعدا خیلی خیلی از انسانهایی که میخواستن فرار بکنن، امروز اگر نگاه کنید بخش اعظمشون از کشورهای آفریقایی میان از طریق مدیترانه، از طریق لیبی مخصوصا و بعدا تونس که در دریای مدیترانه دسترسی دارن و دارای بندرهای مهمی هستن، از اونجا فرار میکنن که بیان به داخل کشورهای اروپایی. و بعدا هم دیدیم که این فقط اونجا محدود نموند. امروز در آمریکا شما اگر به اوضاع توجه کنید خواهید دید که در آمریکای به این بزرگی، در آمریکایی که اصلا تصورش نمیشد که آشوب به وجود بیاد، امروز تمام اکثر شهرهای آمریکا اصلا بسته به حدس من و شماست که فردا کدوم شهر در آمریکا کوچک یا بزرگ در تلاطم فرو نخواهند رفت. یعنی بر عرض این یک هفته گذشته شما دیدید که در آمریکا، در چارلت، کارولینای شمالی، مینزوتا در داکوتای شمالی، بعدن نیویورک، بعدن نیوجرسی، دیدیم که در این تلاطم فرو رفتن. حالا این تلاطم حالا دولبه شده، فقط به اصطلاح تروریسم نیست. ببینید امروز مثلا رسانه های گروهی آمریکا میگن که اینا تروریست ها بودن، ولی وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم که بخشی از این افرادی که حمله میکنن اصلا با تروریسم رابطه ای ندارن.
بله.
در ارتباط با اوضاع اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، همه چیز اون شهرها را در بر میگیره. و اون وقت میبینیم که در یک شهری به اصطلاح یک تروریست اومده اون شهر رو با آشوب پر کرده. بعدا دیگه میریم به ایالت دیگه، در اون ایالت دیگه مثل منطقه شهر الیزابت در نیوجرسی، اونجا میبینیم که نه، تروریسم نیست، بلکه یه جریانات دیگری هست. و بعدا هم میاییم به شارلوت، کارولینا شمالی، میبینیم که اونجا مسئله اینی که سیاه‌پوستان آمریکایی که بزرگترین صدمه رو دیدن، و خیلی جالبه به این مسئله توجه کرد که این امپراتوری آشوب درسته که خیلی از مردم رو در کشورهایی مثل سوریه، عراق و افغانستان مجبور کرده که از کشور خودشون علی رغم خواست خودشون فرار بکنن و پناهنده بشن، شما باور میکنید اگر دقیقاً مطالعه بکنیم متوجه میشیم که بعد از اونها بزرگترین قشری از مردم یا طبقه از مردم یا تباری از مردم که تمام علائم این زندگی دردناک را تحمل میکنن و زیر فشار اون تام قرار میگیرن، سیاهان آمریکا. یعنی سیاهان آمریکا امروز امنیتشون کمتر از امنیت افغانی هاست. افغانی میره بیرون، بله ممکنه بر نگرده کشته بشه، سیاه آمریکایی با خانوادهش، با بچهش، خودش تنهایی میره بیرون، بر نمیگرده، کشته میشه.
بله.
پلیس اینا رو میکشه. خب مثلا شما مقایسه بکنید سیاهان آمریکایی که کشته میشن، بدون آنکه دست از بهره ببرن، بدون آنکه برنامه داشته باشن، بدون آنکه تروریست باشن، کشته میشن. با مردم بدبخت و بیساری افغانستان و سوریه و عراق و یمن و سومالی و نایجریا و و و و چه تفاوتی دارن؟
بله بله،
همه اینا را امروز امپراتوری آشوب در داخل خودش اینا را حبس کرده و عموماً ما میبینیم که تروریسم یک بخشه، میگن که اینا تروریست ها بودن، ولی در مقابل اون قیام مردم، قیام مردم در شرایط مختلف میگن که Black Lives Matter، یعنی زندگی سیاهان هم مهمه، فقط اینو میگن.
بله،
میگن که مردم نباید به خاطر اینکه سیاه پوستن توسط پلیس کشته بشن.
بله.
و ببینید اینجا من یه اشاره میکنم به اینکه 50 سال قبل در آمریکا رئیس جمهور آمریکا به اسم آقای جانسون، پرزیدنت جانسون معروفه.
بله.
ایشون رئیس جمهور آمریکا بود. اومد گفت من یک کمیسیونی تشکیل میدم که این کمیسیون بره مطالعه بکنه که چرا در آمریکا ما هنوز نژاد پرستی علیه سیاهان آمریکا به قوت خودش باقی است. چرا؟ و اون وقت برای من تحقیق بکنه که چرا اینجوریه و راه حلش چیه. اون کمیسیون رفت، دقیقاً مطالعه کردم، بعدم گزارش رو دادم به آقای رئیس جمهور، پرزیدنت جانسون. جانسون اومد در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که بله، ریسیسم، نژادپرستی علیه سیاهان آمریکا در آمریکا وجود داره، ولی این ریسیسم یک ریسیسم ساختاریه، یعنی سیستمیه. دولتی که این رسیزم یا نجات پرستی رو ایجاد میکنه و کاملا امروز بعد از 50 سال حرفش ثابت شده. شما اگر تعداد کشته شدگان جوانان سیاه‌پوست رو در عرض یک سال گذشته در آمریکا جلوتون بذاری که نزدیک به 500 نفر میشوند، خواهید دید که کمتر از 5 نفر اونها توسط مردم تو کوچه و خیابون کشته شدند، بقیهشو پلیس کشته.
علی.
حالا چرا پلیس این کارو میکنه؟ پلیس وظیفه‌اش ایجاد امنیته.
بله، باید حفاظت کنه.
چرا میره میکشه؟ برای اینکه این پلیس ها اکثرشون اصلا تعلیمات پلیسی ندیدن. اینا رفتن تو داخل افغانستان، در عراق، در سومالی، در یمن به اصطلاح دشمن کشتن.
بله.
وقتی اینا میرن اونجا زنگ میکنن، پلیس نیستن که، اون زنگ میکنن به گل خودشون، یا اونها شما را میکشن یا باید شما اونها را بکشید.
بله.
این تعلیم رو این پلیس ها میبینن، برمیگردن اینجا میگن ما پلیسیم، در صورتی که وظیفه پلیس با یه آدم نظامی
در صورتی که اون وظیفه نظامیشون هم یک وظیفه نظامی متجاوزینه.
بله دیگه، اون حالا متجاوز و نظامی.
بله.
اینا میان اون جریان متجاوز و اینا رو میارن داخل شهرهای آمریکا.
بله.
یعنی اون زبان آمریکایی رو که کنار دخترش نشسته 35 ساله میکشن، دخترش فریاد میزنه میگه این هیچی نداره، فقط یک کتاب داره تو دستش، میکشنش. دقیقا نشون میده که پلیس آمریکا میلیتاریزه شده، پلیس نیست، نظامیگری کل روحیشو زندگیشو در گرفته. با یک سیاه‌پوست که روبرو میشه، یا این همون افغانیه یا عراقیه یا سوریه، اگر من نکشم اون میکشه،
من میکشه. بله.
و این ببینید جانسون اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود، خودش هم یه آدم محافظه‌کاری بود، اصلا مترقی اینا، ولی اینو به حکومت گفت. گفت که این ریسیزم در آمریکا سیستمیه، سیستماتیکه، استراکچراله، یعنی ساختاریه. امروز شما میبینید که تمام رسانه های زاری آمریکا به هیچ وجه به این مسئله اشاره نمی کنن. دقیقا ایشو میده که این نظام واقعا با یک نوع پیری و فرتوتی روبرو شده.
بله.
مثل این که داره به آخر عمرش میرسه که نمیتونه اصلا تشخیص بده بین بد و بدتر که هیچ، بلکه بین بد و خوب.
آشفتگی و در هم ریختگی ذهنیت حاکمین و صاحبان قدرت.
مثال های زیادی میشه زد. شما فیلیپین رو در نظر بگیرید، یا ترکیه رو، یا اسرائیل. اینا تا 6 ماه گذشته اگر شما از من میخواستید که 3 کشوری رو معرفی بکنم که رئیس دولت اون 3 کشور وفادارترین متحدین آمریکا هستن، بلا فاصله میگفتن در آسیا فیلیپین، در خاورمیانه ترکیه و اسرائیل.
آره.
حالا ما میبینیم که اردوغان حرکت هایی میکنه که در واقع به یک نوع مردم، حتی مفسرین رو با آشفتگی روبرو میکنه. نمیدونن 3 نوع تعبیر و تفسیری از حرکت های اردوغان انجام بدن. از سوی دیگه میبینیم که رئیس جمهور فیلیپین، خب به قول ایرانی ها فوش خواهر مادر میده به رئیس جمهور آمریکا، روز روشن در مقابل مطبوعات که آقای دوترت رئیس جمهور فیلیپین اومد گفت که آقای اوباما is son of a whore. یعنی اوباما هم که قرار بود بره باش ملاقات بکنه اونو لغو کرد.
بله.
یعنی میخوام بگم که تلاطم، آشفتگی بی اندازه زیاد شده. یا آقای نتانیاهو اومد نشست با آقای اوباما، حتی نتونستم به یک فقره از مسائلی که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها وجود داره یه راه حل نشون بدن. یعنی یک زمانی است که طرف به هیچ وجه یک راه حل نشون نمیده به خاطر سیاستش، ولی امروز ما میبینیم که اینا اصلا برنامه ندارن. فقط این نیست که نمیخواد، بلکه آشفتگی هم هست. همه آشفتگی باعث شد که آقای نتانیاهو بلند بشه بره، بعد از اینکه اومد با آقای اوباما نشست صحبت کرد که ما مسئله فلسطین رو چجوری حل بکنیم، اصلا حتی به یک نکته حالا اصلی نگه فرعی هم موافقت نکرد.
بله.
همه اینا، آقای اردوغان هم همینجور وفادار بود، ولی اومد جلوی آمریکا میسته میگه که شما باید آقای گولن رو تصدیر بکنید، بفرستید، به خاطر اینکه ایشون بوده که در کودتا را برد جلو علیه